سلام به تک تک شما عزیزان دل خداوند. ای خدا، تو خدای من هستی، در صبح سحر تو را می طلبم. جان من مشتاق توست، تمام وجودم همچون زمینی خشک و بی آب تشنه توست. در قسمت قبلی خواندیم که بچه ها از پدر و مادرانشان الگو برداری می کنند. پس اگر والدین یاد بگیرند از هم معذرت بخواهند، از فرزندانشان و از دیگران، بچه ها هم زبان معذرت خواهی را یاد می گیرند که این تأثیر بسزایی در فرهنگ ما نیز خواهد داشت. امروز با یکدیگر ما بقیه مطالب را مطالعه می کنیم. فصل 12، معذرت خواهی در قرار ملاقات ها. قرار ملاقات گذاشتن در آمریکا به تفریح مورد علاقه مجردها معروف شده است. وقتی مجردها با هم هستند، از هم میپرسند با کی قرار داشتی؟ چیز دیگری که درباره قرار ملاقات میتوانیم بگوییم این است که تفریح ارتباطی نام دارد. در بیشتر ورزش‌ها تأکید بر برنده شدن است که یعنی یک نفر مقابل بازنده است. هرچند در قرار ملاقات آشنایی هدف این است که هر دو از آن لحظات لذت ببرند و هر دو برنده باشند. وقتی این اتفاق نمی افتد، عمر رابطه کوتاه می شود. لیندسی 23 سال دارد و تازه با زاک قطع رابطه کرده. اون 9 ماه با اون نامزد بوده. رابطه را قطع کردم چون بیشتر اوقات با دیر آمدن مرا عصبانی می کرد یا اصلا نمی آمد. نمی توانم عمرم را با منتظر شدن برای او هدر دهم. وقتی با هم هستیم خیلی خوش می گذرد. من از بودن با او لذت می برم، اما ارزشش را ندارد. آشکار است که این رابطه بیشتر از آنکه برای لیندسی لذت بخش باشد، در او احساس درماندگی ایجاد کرده. بنابراین او در صدد یافتن نامزد جدیدی است. موردی که بیشتر زوجها نمی دانند و به ندرت در زمان آشنایی درباره‌اش بحث می کنند، این است که معذرت خواهی نشانه سالم بودن رابطه است. روابط سالم کسی که اشتباه می کند خالصانه معذرت می خواهد. فردی که مورد اهانت قرار گرفته با گذشت زیاد می بخشد و رابطه ادامه پیدا می کند. در رابطه ناسالم فرد توهین کننده معذرت نمی خواهد یا اگر هم معذرت بخواهد درست و کامل نیست و این توهین مانعی برای رشد آنان می شود. در مورد لیندسی این اتفاق افتاد. با وجود موانع زیاد رابطه پایان می‌یابد، به خصوص وقتی طرفی که مورد توهین قرار گرفته است می‌گوید دیگر بس است. وقتی لیندسی با زاک قطع رابطه کرد، علتش این بود که معذرت خواهی‌های او من متاسفم در اداره مشغول بودم یا متاسفم ترافیک سنگین بود، به نظر لیندسی بهانه‌های نامناسب و بی‌معنی می‌رسید، نه معذرت خواهی. زبان معذرت خواهی او پشیمانی کامل بود. زاک حتی هرگز قصد تغییر کردن را نیز بیان نکرده بود. سرانجام لیندسی از این رابطه خسته شد و از آن دست کشید. بسیاری از روابط نامزدی ناقص به پایان می رسند، زیرا یکی یا هر دو طرف نمی توانند درست معذرت بخواهند. البته بسیاری از کسانی که قرار ملاقات آشنایی می‌گذارند به دنبال چیز بیشتری از یک رابطه محکم هستند. آنان به دنبال جفت روحی و شریک زندگی خود می‌گردند، کسی که بتوانند بقیه عمرشان را با او باشند و این زوج ممکن است سری به ازدواج فکر کنند یا درباره‌اش حرف بزنند، در حالی که هدف قرار ملاقات آشنایی وسیع تر از پیدا کردن جفت است. در جامعه غربی کسی بدون آشنایی قبلی ازدواج نمی کند. عبور از احساسات. مسئله بزرگ در تصمیم گیری برای ازدواج این است که آیا ما واقعاً عاشق هم هستیم؟ فرض بر این است که اگر واقعاً یکدیگر را دوست داریم، پس ازدواج خوشبختی را که در جستجویش بودیم برای ما به ارمغان می آورد. یک تعریف عشق این است. عشق احساسی است که حس می کنید تا به حال چنین احساسی نداشته اید. من در کتاب قبلیم 5 زبانه عشق برای مجردها این مسئله را توضیح دادم و سعی کردم به مجردها کمک کنم درک بهتری از ماهیت موقت تجربه هیجانی عاشقی را داشته باشند. گفتم چطور میان عاشق شدن و مرحله آگاهانه تر انتخاب کسی برای دوست داشتن پل بزنید و عشق عاطفی و هیجانی را در رابطه زنده نگه دارید. من آن موضوعات را در اینجا دوباره تکرار نمی کنم. فقط می گویم اگر زوجی صحبت کردن به زبان عشق یکدیگر را یاد نگیرند، عشق عاطفی میانشان از بین می رود. میانشان اختلاف می افتد و نمی فهمند چرا ازدواج کردند. اگر یاد بگیرند به زبان عشق درست صحبت کنند، می توانند عشق عاطفی را تا پایان عمرشان زنده نگه دارند. بیشتر از این نمی توانم تحمل کنم. چرا یادگیری و صحبت کردن به زبان معذرت خواهی در رابطه آشنایی و نامزدی مهم است؟ اول به این دلیل که تنها راه مقابله مؤثر با مشکل انسان کامل نبودن ماست. اگر زیاد یکدیگر را ببینید، سرانجام با گفتار یا رفتارتان به نحوی به شریک خود اهانت می کنید. این واقعیتی است که هیچ استثنایی هم ندارد. معذرت خواهی خالصانه بهترین راه مقابله با این اهانت هاست. اهانت های حل نشده اغلب به قطع رابطه منتهی می شوند. 2 سال از نامزدی چاد و نینا می گذشت که نینا گفت چاد، گمان می کنم وقت آن است که از هم جدا شویم و هر کس راه خودش را برود. ادامه روابط ما بسیار دردناک شده است. 7 بعد چاد را در زمین فوتبال دیدم. به نظر می رسید کمی افسرده و دلشکسته است. بنابراین از او پرسیدم اوضاع چطور است؟ گفت خیلی خوب نیست. نینا 1 هفته پیش با من قطع رابطه کرد. پرسیدم چرا این کار را کرد؟ گفت چون هرگز از او معذرت نخواستم و وقتی هم سعی کردم معذرت بخواهم او را مقصر شمردم. پرسیدم آیا مثالی هم برات زد؟ خب آخرین مثال او همانی بود که او را به مرز جدایی رسانید. مرا از دست خودش عصبانی کرد و من به او گفتم مادرش میان ما فاصله انداخته است. شاید کمی با صدای بلند حرف زدم. وقتی درباره فریاد کشیدن من بر سرش شکایت کرد، گفتم اگر مادرت را به من ترجیح نمی دادی، من سر تو فریاد نمی کشیدم. من آن را برای مقصر شمردن او نگفتم. فقط حقیقت را گفتم. برای من مشخص بود که چاد باید نکات بسیاری را درباره معذرت خواستن یاد بگیرد. او و نینا را در 2 قرار مشاوره دیدم. فکر کردم او کم کم نگرش هایی را به دست می آورد. اما نینا نمی خواست به این رابطه ادامه دهد. نمی توانم با مردی زندگی کنم که مرا برای همه چیز مقصر می داند و رفتار خودش را توجیه می کند. هیچ تلاشی برای تغییر کردن نمی کند. هرچند ما بارها در این باره صحبت کرده ایم. اگر بتواند تغییر کند، خوب است. پس شاید بتواند با شخص دیگری رابطه داشته باشد. اما من دیگر نمی توانم این ناراحتی را تحمل کنم. قصور چاد در معذرت خواهی منجر به مرگ این رابطه شد. اشتباه تغییر می کند. دلیل دوم برای اینکه لازم است 5 زبان معذرت خواهی را یاد بگیریم و درباره آن صحبت کنیم این است که نگرشی را در اختیار ما قرار می دهد تا بهتر و مؤثرتر معذرت بخواهیم. اگر صادقانه می گویید من متاسفم، اما همسر شما منتظر شنیدن جمله من اشتباه کردم است، پس خالص بودن معذرت خواهی شما در معنای آن گم می شود و فرد مقابل طور دیگری تعبیر می کند. برای مؤثر بودن در این زمینه باید به زبان پذیرش مسئولیت سخن بگویید. بسیاری از مردم معتقدند که خالصانه معذرت می خواهند، اما خالص بودنشان از طریق احساس به فرد مقابل منتقل نمی شود. مراقب پرچم قرمز باشید. دلیل سوم مهم بودن درک زبان معذرت خواهی این است که به شما نشان می دهند که اگر با این شخص ازدواج کنید زندگی شما به چه صورت خواهد بود. این نظر که عشق کور است در زمینه معذرت خواهی درست تر از این نبوده است. گاهی به خاطر علاقه‌ای که به فرد مقابل داریم از توهین یا بهانه‌ای چشم می‌پوشیم. با وجود این کسانی که نمی‌دانند چطور صادقانه معذرت بخواهند یا آن را درک نمی‌کنند در رابطه ازدواج با مشکل مواجه می‌شوند. این اتفاقی است که برای جین و لوکاس افتاد. در پایان اولین سال ازدواجشان جین هنوز چیزی نشده به راهی برای رهایی از وضعیت خود فکر می کرد. از دیدگاه او لوکاس خیلی گرفتار شغلش بود و وقتی برای او نداشت. بدترین آن بعد از ظهر جمعه بود که زنگ زد و گفت من در اداره گرفتار شدم. 2-3 ساعت دیگر کارم تمام می شود. نمی خواهم تو را منتظر بگذارم. چرا تو با ماشین به کلبه نمی روی تا من هم امشب آخر شب به آنجا بیایم؟ جین در دفتر من گریه می کرد. آن شب شب سالگرد ازدواج ما بود. آن وقت بود که فهمیدم شغلش از من مهمتر است. وقتی تلاش می کردم مشکل را بفهمم، اولین سال ازدواج آنان را مورد بررسی قرار دادم و فهمیدم که در اوقات مختلف لوکاس شغلش را بر موارد دیگر ازدواجش مقدم دانسته است. حداقل دیدگاه جین این بود. پرسیدم او تا به حال برای این موضوع معذرت خواسته است؟ جین گفت نه، او همیشه بهانه می آورد و روز بعد برای من دسته گل می فرستد. من از گل روزهای او متنفرم. در حقیقت آخرین باری که برای من گل فرستاد به آورنده گلها گفتم آنها را به همسایه‌ام بده و بگو از طرف شوهر من است. فکر کردم شاید کس دیگری از من از این گلها لذت ببرد. سپس درباره روابط زمان آشنایی و نامزدی از او پرسیدم. در 2 سال آخر دانشگاه با هم آشنا شده بودند و 2 هفته پس از فارغ التحصیلی با هم ازدواج کرده بودند. وقتی با هم بیرون می رفتید، آیا احساس نکردید درس خواندن او مزاحم رابطه شماست؟ گفت، جالب است که این مسئله را می پرسید. درس های او مزاحمت نداشت. فعالیت های ورزشیش برای من مشکل ایجاد کرده بود. او رئیس انجمن ورزشی بود و مهمترین موضوع برای او ورزش بود. گاهی اوقات 2 هفته می رفت و ما هرگز یکدیگر را نمی دیدیم. به من زنگ می زد و می گفت اوضاع از چه قرار است. در ابتدا زیاد برای من آزاردهنده نبود، اما بعد کم کم احساس کردم که در رتبه 2 یا 3 اولویت های زندگی او هستم. در سال آخر زیاد با هم بحث می کردیم. پرسیدم هیچ معذرت خواهی می کرد؟ هرگز، همیشه می گفت وقتی ازدواج کنیم درستش می کنم. من حرفش را باور کردم و بی صبرانه منتظر ازدواج شدم. گمان می کنم هرگز تغییر نکرد. در مورد پست ریاستش بسیار حساس بود و پس از ازدواج وسواس او به کارش اختصاص پیدا کرد. از چهره جین معلوم بود که موضوع را فهمیده است. بعدها به من گفت که هرگز ارتباطی میان رفتار او در دانشکده و زندگی پس از ازدواجشان پیدا نکرده است. لوکاس در خانواده بزرگ شده بود که پدرش هرگز معذرت خواهی نمی کرد. پدرش تاجر بسیار موفقی بود و لوکاس قصد داشت پدرش را الگوی خودش قرار دهد. مشکل این بود که الگوی هرگز معذرت نخواستن را دنبال می کرد. اگر جین اهمیت معذرت خواهی در دوران آشنایی و نامزدی را درک کرده بود، می توانست پیش از ازدواج با مشکل لوکاس مقابله کند. در عوض بهانه های او را قبول کرده و امیدوار بود که اوضاع پس از ازدواج تغییر کند. سناریوی عالی برای جین این بود که با مشکل معذرت خواهی نکردن لوکاس برخورد کند و برای او لزوم معذرت خواهی را در روابط سالم توضیح دهد و هر دو زبانهای معذرت خواهی را یاد بگیرند و مبنای محکمی برای ازدواج ایجاد کنند. پیداست که این اتفاق نیفتاده بود. خوشبختانه با کمک مشاوره، لوکاس توانست ضعف رابطه خود را پیدا و آن را اصلاح کند. وقتی صادقانه معذرت خواست، با دقت بیشتری به اولویت‌های زندگیش نگاه کرد. کم کم از اعتیاد به کارش کاست و او و جین زندگی زناشویی بهتری را ساختند. بیشتر مردم یک شبه الگوهای رفتاری را پس از ازدواج تغییر نمی دهند. آنان فقط از الگوهایی که پیش از ازدواج درست کردند پیروی می کنند. اگر پیش از ازدواج خالصانه معذرت می خواستند، پس از ازدواج نیز همین کار را می کنند. وگرنه پس از ازدواج منتظر معذرت خواهی نباشید. جین گفت خیلی منطقی به نظر می رسد. چرا اول آشنایی متوجه این موضوع نشدم؟ گفتم چون عشق تو را کور کرده بود. بیشتر مردم وقتی عاشق می شوند حقیقت را نمی بینند. دوستان عزیز با یکدیگر دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، شکرگزارت هستیم به خاطر تمام چیزهایی که در گذشته به ما داده ای و ما ندیده بودیم. شکرگزارت هستیم به خاطر چیزهایی که همکنون به ما داده ای و شکرگزارت هستیم به خاطر تمام چیزهایی که در آینده به ما خواهی داد. خداوندا، طریقهای خود را به ما بیاموز و راههای خیش را به ما تعلیم بده، زیرا تو خدای نجات دهنده ما هستی. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.